أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهادي، ولا تهلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهادي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، فسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. نکات دیگری که مربوط به این آیه کریمه است آن است که در صدر آیه فرمود و اتم الحج والعمره لله، یعنی این حج جاهلی را باید به حج الهی و اسلامی تبدیل کنید، چون حج قبل از اسلام هم بود، جزء سنت های بازمونده از ابراهیم سلام الله علیه بود، منتها به شرک جاهلی آلوده شد. فرمود و اتم الحج والعمره لله، هم در اول آیه و هم در آخر آیه مسئله عبادی بودن حج را مطرح میکنند. و اگر حج امر عبادی است، تابع دستور خدای سبحان است، و اگر خداوند دستور داد یک تغییری در حج پیدا شود، نباید اونها که گرفتار سنت های جاهلی بودند پرهیزی داشته باشند از این عمل. فمود و اتم الحج والعمره لله، ضمن اینکه عبادی بودن حج را تفهیم می‌کند، بیان می‌کند که هر نحو تغییر و تبدیلی اگر در حج به دستور خدای سبحان حاصل شده است، باید امتثال بشود. این زمینه است برای اون تغییری که در اصل حج پیدا شده برای افراد دور به عنوان حج تمتع، و اون تهدیدهای شدید و لحن ذیل آیه هم نشون میدهد که یک عده‌ای درباره این تغییر استقامت دارن و استنکار دارن. اون تعبیر شدید اللحن این است که فرمود واتقوا الله واعلموا ان الله شدید العقاب، از این که دو بار کلمه الله را ذکر میکنند، با این که به حسب ظاهر ضمیر جای اسم ظاهر را میگیرد، نفرمود واعلموا انه شدید العقاب، فرمود و ان الله شدید العقاب، نشان میدهد که خطری در این بین هست که باید به اون خطر توجه کرد. و اون انکار بعضی از خلفا و صحابه بود نسبت به اصل حج تمتع. پس نکته اول آن است که این وقت ملحج و العمره لله، گذشته از این که عبادی بودن حج را تفهیم میکند، بیان میکند که حج چون عبادی است، هر نحو تغییری از طرف خدا باید مورد قبول قرار بگیرد. نکته دوم آن است که این احصار هم شامل مرض می شود، هم شامل حبس وسیله دشمن. شاهدی اقامه شده است به این که این فیضا امنتم تأیید می کند به این که این احصارتم ناظر به صد و ناظر به منع وسیله دشمن یقینا خواهد بود. نمی شود این را به همون حکم فقهی خلاصه کرد که محصور یعنی مریض در قبال مستور. اگر کسی در مقابل این شاهد اقامه شده این چنین استشهاد کند که بگوید ولا تحلقوا رؤوسكم حتی یبلغ الهدی محله، نشانه آن است که این احصار راجع به مرض هست، نه راجع به مستور. زیرا در مستور اگر کسی به وسیله دشمن مقهور شد، هدی را همون در مکان صد و در مکان قهر سر می برد، دیگر لازم نیست به مکه یا به منا ارسال کند. چه این که در سال حدیبیه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی به حدیبیه رسیدن و مسدود شدن، حضرت همونجا قربانی کرد، حتی یبلغ الهدی محله نبود که به مکه یا منا بفرستد. کسی هدی را به محلش ارسال می کند،
که به وسیله مرض محصور شده باشد نه به وسیله دشمن. از این که فرمود حتی یبلغ الهدی محله، نشون میدهد که این احصار مال مرض است، نه اعم از مرض و صد یا خصوص صد. جواب این توهم آن است که اولا فین احصرتم فمستیسر من الهد یک جمله مستقل به یک حکم جدا است که تمام شد. اون ولا تحلقوا رؤوسکم مطلبی است جدا و حکم جدید است. این یک. ثانیا احصار اونطوری که در خود قرآن کریم استعمال شده است قسمت مهمش راجع به صد است. وقتی که تعبیر میکند با کلمه احصار تعبیر میکند، از مسدودها به عنوان احصار تعبیر میکند. مثلا در سوره مبارکه توبه آیه پنجم این چه آمده است: فیزن سلخ الاشهر الحرمو فقتل المشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم و سروهم و قعدوا لهم کل مرصد. این محصور کردن همون محاصره کردن است که به وسیله دشمن انجام میگیرد. این که فرمود فیزن سلخ الاشهر الحرم، این اشهر حرم غیر از اشهر حرم معروف است. اشهر حرم معروف همون چهار ماه حرام است که رجب است و ذیقعده و ذیحجه و محرم. این اشهر حرمی که در سوره توبه است، الف لامش الف لام عهد است، ناظر است به همون اربعت اشهری که در اول این سوره آمده است. فرمود فسیحو فی الارض اربعت اشهر، کفار را چهار ماه مهلت بدید، اگر بعد از چهار ماه ایمان نیاوردن اونگاه با آنها بجنگید. فیزن سلخ الاشهر حرم، این اشهر حرم سوره توبه غیر از اشهر حرم است که منها اربعتون حرم. این اشهر حرم در سوره توبه الف لامش الف لام عهد است، ناظر است به این اربعت اشهری که در آیه دوم همین سوره ذکر شده است. علیال این حصر همون حبس به وسیله عداوت به دشمنی است که در آیه پنج سوره توبه یاد شد. چون که در آیه 273 همین سوره مبارکه بقره احصار به معنای جامعی که شامل می شود هم بیماری را و هم منع به وسیله دشمن را استعمال شده است. فمود للفقراء الذین احصروا فی سبیل الله، یعنی اگر خواستید خیر و صدقه و زکات و نفقه اعطا کنید به فقرایی که در راه خدا محصورن، یا در اثر بیماری یا در اثر اشتغال به عبادات و طاعات یا در اثر جنگ و مانند آن در احصار قرار گرفتن، بهتر آن است که به اینها بپردازید. احصاری که در این آیه 273 سوره بقره است اختصاصی به مرض ندارد. بنابراین به این دو جواب می شود گفت به این که فیضا احصرتم اختصاصی به مرض ندارد. نکته بعد آن است که این که فرمود ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله، ناظر به این نیست که فقط حلق در حال احرام حج یا عمره حرام است، چون خیلی از امور است که بعد از احرام حرام می شود. بعضی از محرمات رو در آیه بعد ذکر فرمود، نظیر فمن رفض فیه نل حج فلا رفض ولا فسوق ولا جدال فی الحج. مسئله حلق رأس نظیر لبس مخیط یا نظر در آینه که یک محرم عادی باشد نیست. این که فرمود ولا تحلقوا رؤوسکم، یعنی این حج و عمره را باید ادامه بدید تا آخر. مثل این که بگوین وقتی نماز را شروع کردید سلام ندید تا اینکه اجزا و شرایط تمام بشود. اگر به ما فرمودن وقتی نماز خوندید سلام ندهید مگر اینکه اجزا و شرایط به پایان برسد، یعنی زود از نماز بیرون نیایی. چون به وسیله حلق رأس از احرام بیرون می آیم، فرمود وقتی قصد حج کردید وارد حج شدید از حج و از احرام بیرون نیایید تا اینکه کارا رو انجام بدید، حتی یبلغ الهدی محله. و هدی هم بعد از اینکه شما وقوف حین را ادراک کرده اید و سایر مناسک را انجام دادید، اونگاه نوبت به قربانی میرسد. بعد از قربانی سر حلق کنید و قربانی هم مشخص است که کی خواهد بود. رمی هست، قربانی هست، اونگاه حلق هست. حلق نشانه تمام شدن حج است، نشانه تمام شدن این اعمال هست. در همون سوره مبارکه فتح که فرمود لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین، یعنی تا آخر در کمال امنیت این حج و مناسک رو انجام بدید، یعنی اینقدر از امنیت برخورداری تا اعمالتون تمام بشود، تا از احرام بیرون بیایید. محلقین رؤوسکم و مقصرین، یعنی اونقدر از امنیت برخورداری تا اعمالتون تمام بشه از احرام بیرون بیایید. پس این که فرمود ولا تحلقوا رؤوسکم ناظر به این نیست که فقط حلق راس در حال احرام حرام است، نظیر لبس مخیط یا نظر فی المرآت که محرم عادی است، بلکه ناظر به آن است که شما از احرام بیرون نیایید مگر اینکه مناسک را انجام بدید و قربانی بکنید. با حفظ این ترتیب اونگاه حلق راس کنید که از احرام بیرون بیایید. بسیار خوب، اون اینما شا قربانی میکنند. و نکته بعد آن است که این که فرمود فیضا امنتون فمن تمتع بالعمرت الالحج فمستیسر من الحد، در اون روزهای اول بحث به نحو اجمال اشاره شد و اون چی که فعلا بهل بحث است به طور تفصیل آن است که بعضی پنداشتن این قربانی که در حج تمتع مطرح است، این هم در حد کفاره و جبیره است، نه به عنوان منسک از مناسک حج. گفتن چون در حج تمتع بعد از عمره شخص محل می شود و متمتع می شود به نساء یا غیر نساء، برای کفاره این تمتع و بهره برداری باید قربانی کند، که قربانی در حج تمتع برای اون کفاره تمتع و بهره برداری است. چون از احرام عمره بیرون می آید از طیب و نساء و غیر آن استفاده می کند، باید کفاره پردازد، در حالی که این چنین نیست. نفرمود اگر کسی بهره برد متمتع شد باید کفاره پردازد، از همون اول دستور میدهد که شما به نیت حج تمتع وارد بشوید و کفاره بدید. این به عنوان یک وظیفه و فریضه از فرائض حج تمتع است، نه به عنوان کفاره. نشانش آن است که اگر کسی احرام عمره تمتع را انجام داد و بعد از سعی بین صفا و مروه تقصیر کرد و از احرام بیرون آمد شرعن، ولی هیچ یک از اون محرمات را مرتکب نشد، چون وقتی از احرام بیرون آمدن ارتکاب اون محرمات حلال است و نه واجب. اگر کسی در اثر زیغ وقت یا علل و عوامل دیگر از احرام عمره تمتع بیرون آمد و هیچ تمتعی بهره از نساء و طیب و امثال ذلک نبرد، همانند حالت احرامی به سر برد و طولی هم نکشید که در روز ترویه به احرام حج محرم شد، در اینجا هیچ یک از اون محرمات را مرتکب نشد ولی مع ذلک باید قربانی بکند، معلوم می شود این به عنوان یک فریضه و واجب الهی در حج تمتع مطرح است، نه به عنوان کفاره اون تمتعی که در این خلال نصیب انسان می شود. نه، منظور آن است که برخی پنداشتن همونطور که صدر آیه حدیث در حد کفاره، زیل آیه هم حدیث در حد کفاره. اونا گفتن که فین احسرتم فمستی سر من الهدی، اون هدی جزء حج نبود، برای اینکه انسان بدون انجام مناسک دارد از احرام بیرون می آید با کفاره پردازد. این یک کفاره مگونه است. و ذیل آیه را هم که فرمود فمستی سر من الهدی، این را هم برای کفاره حل کردن، در حالی که این چنین نیست. هدیه که در حج تمتع است به عنوان یک فریضه الهی است، خواه انسان بین عمره تمتع و بین احرام حج متمتع بشود به طیب و نساء یا نشود، و هدیه که در احصار و صد است به عنوان کفاره است به مانند آن. نکته بعد آن است که این که فرمود فمن تمتع بالعمره الى الحج فمستیسر من الحج فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام فی الحج و سبعه اذا رجعتم تلک عشره کامله، این مخصوص کسی است که اهلش حاضر المسجد حرام نباشد. در بحث دیروز ملاحظه فرمودید که اگر تعبد در بین نبود، حاضر المسجد حرام شامل مردم مکه و مجاورین مکه می شد، نظیر اون چه که در سوره اعراف آمده است. در سوره اعراف آیه 163 این است که وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، این بندرها، روستاها، شهرکهایی که در کنار دریاست میگوین این قریه حاضرت البحر است. اما یک روستایی که 16 فرسخ از یک دریا دور است که نمیگن این حاضرت البحر است، بیش از 90 کیلومتر فاصله دارد که نمیگن حاضرت البحر است. اگر چنون که در باره حاضر المسجد الحرام روایت آمد است که کسی تا 96 کیلومتر تقریبی باشد این حاضر المسجد الحرام است، این پیداست تعبد محض است و نمیشود این را طبق بیان مرحوم شیخ طوسی که با 12 میل مسئله حل کردن بگیم این حاضر هست. حضور یک تعبد خاص دارد در خصوص حج، و اون تعبد هم همون 96 کیلومتر تقریبی است. این که فرمود ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، تهدیدش به 48 میل و 96 کیلومتر تقریبی جز به تعبد نخواهد بود. اونگاه میرسیم به اون مسئله اصلی که بنا بود مطرح بشود، و اون این است که تا کنون بعد از آیات معارف یک سلسله آیات فقهی مطرح شد، نظیر قصاص، نظیر وصیت، نظیر احکام صوم، نظیر مسئله دعا، نظیر حرمت اکل مار مردم و مانند و حج. در هیچ کدام از اینها اینقدر آیه شدید و لحن نبود که اول نام الله را برد، بعد بفهمد واتقوا الله، بعد به ضمیر اکتفا نکند دوباره اسم ظاهر بیاورد واتقوا الله واعلموا ان الله شدید العقاب. در این گونه موارد پیداست زمینه برای یک استنکار و انکار و استکبار هست. در این زمینه های استنکاری آیات شدید الله نازل می شود، مثل اینکه وقتی آیات سوره احزاب را ملاحظه می فرمایید، در خیلی از موارد خدا یک سفارشای شدید و غلیظی به همسرای پیغمبر دارد، یا نساء النبی این چنین باشید و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، این معلوم میشد بالاخره تو همسرای پیغمبر کسانی هستن که این جور انذار شدید لازم دارن. خدا فرمود تو خوناتون باشید مبادا مشکلاتی ایجاد کنید. این بودن کسانی که زمینه جنگ جمل را فراهم میکردن که خدا از قبل پیش بینی کرد اینقدر آیات شدید الله نازل کرد. در این زمینه هم همینطور است، درباره روزه گرفتن یا درباره سایر احکام این جور با شدت برخورد نکرد. در موارد دیگر فرمود به این که اگر کسی معصیت کرد فله عذاب علیم، اما اینجا فرمود واتقوا الله واعلموا ان الله شدید العقاب، پیداست که زمینه استنکار است، چون که جریان روایت به تاریخ هم تأیید میکند. و اون چی که اتفاق افتاد این است که اصل حج افراد در جاهلیت بود، اصل حج بود و عمره از حج جدا بود، حج از عمره جدا بود. چون که در حج افراد این چین است، عمره از حج جداست، حج از عمره جداست. اول حج رو انجام میدن، بعد عمره رو انجام میدن، دو عبادت مستقل و جدای از هم است. اما یک عبادتی که حجش در عمره و عمرش با حج مشتبک شده باشد و در هنگام نیت عمره انسان بگوید من عمره تمتع الی حج انجام میدهم، این در جاهلیت سابقه نداشت و این در اسلام آمد. و اگر چنونچه بعضی در صدر اسلام به حج معتقد بودند و حج انجام میدادند، برای اینکه این امضای سنت جاهلی اونها بود، اونها استنکاری نکردند. ولی یک تحول جدیدی که در حج پیدا شد به نام حج تمتع، که عمره را در حج و حج را با عمره مشتبه کرد، با انکار اینها روبرو شد که همون وقت انکار کردن، منتها انکار مستتر. بعدم قدرت به دست اونها رسید، به صراحه نهی کردن، گفتن دو متعه بود که در زمان رسول خدا حلال بود و ما تحریم میکنیم. پس سر این که قرآن در حین بیان حکم فقهی گذشته از دعوت به تقوا هشدار میدهد که فرماید وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، معلوم میشود زمینه زمینه انکار و نفی است. و اون زمینه با نقل جریان حج رسول خدا صلی الله علیه و سلم روشن میشود. حضرت مادامی که در مکه بودن، خب حج مکرر انجام میدادن، عمره هم انجام میدادن، بعد هم احیاناً عمره های فراوان انجام دادن، منتها در خفا، یعنی به صورت علن نبود. حج رسمی حضرت در سال دهم هجرت بود که آمدن به صورت حجۃ الوداع انجام دادن. قبل از سال دهم عازم شدن، آمدن تا حدیبیه، مشرکین اینا رو محاصره کردند و برگردوندن که حضرت همونجا قربانی کرد و فمستیسر من الهدی هم همونجا بود. و اگر چونچه لا تحلق رؤوسکم حتی یبلغ الهدی و محله، شامل محصور و مسدود هم برشود و ناظر به اصل حج نباشد یا اختصاصی به اصل حج نداشته باشد، معنای حتی یبلغ الهدی و محله این است که حتی یوز به الهدی، منتها محلش به جاش کجاست این رو باید روایت بیان کند. یعنی اگر شما احرام بستید نمیتوانید از احرام بیرون بیایید مگر اینکه قربانی را ذبح کنید. حالا ذبحش هر جا شد، اگر منا رفتید در منا، نشد در حال عمره، اگر مسدود شدید میفرستید مکه، مریض شدید میفرستید مکه، و اگر جای دیگر مسدود شدید همونجا قربانی میکنید. حتی یبلغ الهدی و محله نه یعنی این قربانی را بفرستید منا یا بفرستید مکه، چون اگر بفرستید کافی نیست. حتی یبلغ یعنی حتی یوزبه، یعنی تا به مکانش برسد، اون جایی که باید ذبح بشود ذبح بشود. بلوغ مکانی که مراد نیست که شما بفرستید مکه یا بفرستید منا، حتی یبلغ محله یعنی تا ذبح بشود. حالا کجا ذبح بشود رو باید روایت معین کند. در جریان مسدود، همون جایی که مسدود شدن همونجا باید سر شد جدا کنن، چون که رسول خدا همونجا قربانی کرده، یعنی در حدیبیه قربانی کرده، با اینکه حدیبیه جزء حرم نیست. و اصل حج رسمی حضرت در همون سال دهم بود که حجۃ الوداع بود. یک سلسله بحث در این است که حج سه قسم است: حج افراد و قران و تمتع. و حج تمتع افضل اقسام حج است. یک بحث در آن است که رسول خدا چه نحو حجی را مرتکب شد. این روایاتی که در باب اصناف حج ذکر شده است، توجه به این روایات برای آن است که ائمه علیهم السلام اصرار دارند که افضل انهای حج همون حج تمتع است. نه تنها در مقام بیان، بلکه در مقام عمل هم وقتی حج انجام میدادند به حج تمتع مهره میشدند. به این میفرمودند ما در مسئله حج تمتع تقیه‌ای نداریم و از هیچ سلطانی هم نمیهراسیم. این برای اون بود که جلوی بدعت بعضی ها را بگیرن که اونها مانع حج تمتع شدن. مرحوم کلینی در کتاب الحج کافی باب و اصناف الحج این روایات نقل کرد. روایت سوم این باب آن است که از امام صادق سلام الله علیه سوال میکنن که ایو انواع الحج افضل؟ حضرت مولا التمتع و کیفه یکون شیء افضل منه و رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول لو استقبلتو من امری مستدبرتو لفعلتو مثل ما فعل الناس. چون در حجۃ الوداع وقتی دستور حج تمتع آمد، حضرت فرمود به این که من محظور دارم برای اینکه هدی را به همراه آوردم، اون که هدی به همراه آورده است او به حالتش باقی باشد، اونا که قربانی به همراه حمل نکردن اونها از احرام بیرون بیان و همین را عمره تمتع قرار بدن، بعد به احرام حج محرم بشوند. من اگر قربانی به همراه نیاورده بودم همون کاری انجام میدادم که دیگران انجام میدادن. معلوم میشود حج تمتع افضل از حج است. نه، در مسئله حج نظری و در مسئله حج استحبابی افضل و انها الحج تمتع است. در حجۃ الاسلام اصلا مشروع نیست، نه فرد افضل هست. برای ما دون الحد حجۃ الاسلام اونها قران است و افراد، برای حد و ما فوق حد حجۃ الاسلام اونها تمتع است. در حج نظری و در حج ندبی افضل انها حج حج تمتع است. چه این که ائمه علیهم السلام این حجاج اونها حج ندبی بود، برای اینکه حجۃ الاسلام را اول انجام داده بودند. روایت چهارم آن است که از امام ششم سلام الله علیه نقل شد، فبود ما نعلم حجا لله غیر المتعه. البته اینجا که حصر است، یعنی حجۃ الاسلام برای افرادی که دورند جز حج تمتع چیز دیگر نیست. اونگاه فهمود انا اذا لقینا ربنا قلنا ربنا عملنا به کتاب که به سنت نبیک و یقول القوم عملنا به رأینا فیجعلون الله و ایهم حیث یشا. حضرت فهمود ما در قیامت وقتی به لقاء الله رفتیم میگیم ما به دستور تو و به دستور پیغمبرت عمل کردیم که حج تمتع بود. دیگران که حج تمتع را انکار کردن میگن ما به رأی خودمون عمل کردیم، اونگاه خدا میداند که ما را کجا ببرد. نه قران، اونم یه بحث دیگریست که سیدن استاد مطرح کرده است که حضرت حج تمتع هم داشتن اما در اونجا مانند دیگران حج نکرده است. این لو استقبلتو من امری مستدبرتو در روایتی که بابش علاهده است به عنوان باب و حج نبی، او رو خواهیم خوند انشاءالله. روایت بعدی باز از امام صادق سلام الله علیه است که فرمود من حج فلیتمتع، که اینا ناظره به حج بعید است. انا لا نعدلو به کتاب الله عز و جل و سنت نبیهی علیه آلاف و تهیده و سلام. ما از قرآن و سنت پیامبر فاصله نمیگیریم و اگر کسی خواست حج انجام بدهد حج تمتع انجام بده. روایت هفتم این است که باز از امام باقر سلام الله علیه نقل شد، از حضرت سوال کردن این بعض الناس یقول جرد الحج، بعضی میگن حج را از عمره تجرید کنید، اینا جدای از همان، چرا حج را با عمره و عمره را در حج مشتبک میکنید؟ حضرت فرمود به این که لو حججتو الف عام لم اقرنها الا متمتعن، من اگر هزار سالم حج انجام بدم دست از تمتع بر نمیدارم. حجی که افضل هست و رسول خدا فرمود برای نایی همون حج تمتع است. روایت نهم هم مشابه همین است که حضرت یعنی امام صادق سلام الله علیه فرمود وقتی حلبی از او سوال میکرد کدام قسم حج انجام بدم، حضرت فرمود تمتع، ثم قال انا اذا وقفنا بین ید الله عز و جل قلنا یا رب اخذنا به کتاب که به سنت نبیک و قال الناس رأینا به رأینا، دیگران میگوین ما به رأی عمل کردیم، ما میگوین به وحی عمل کردیم. روایت یازدهم هم این است که امام باقر سلام الله علیه فرمود المتمتع بالعمره للحج افضل من المفرد السائق للهدی و کان یقول لیس یدخل الحاج به شیء افضل من المتعه، یا در هنگام حج نذری و حج ندبی می‌فرمایند افضل اقسامش حج تمتع است، یا در حجۃ الاسلام می‌فرمایند تنها حجی که مجزی است حج تمتع است. این در قبال بدعتی که گذاشتن و گفتن افراد نائی هم مانند افرادی که حاضر المسجد حرامن باید حج افراد انجام بدن. روایت 13 هم باز همین هست که ما وقتی که در قیامت به لقاء الله رفتیم میگیم به کتاب و سنت پیامبر تو عمل کردیم، دیگران به رأی خودشون عمل کردن. اما اون چه که در باب حج و نبی صلی الله علیه و آله و سلم آمده است روایت فراوان است که روایت 6 رو میخوانیم. روایت 6 این باب این است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم حین حج حجۃ الاسلام خرج فی 40 من ذی القعده، 4 مونده بود به پایان ذی القعده از مدینه حرکت کردن برای حجۃ الاسلام. حتی اتى شجره، این مسجد و شجره برای آن است که در کنار اون شجره بود که حضرت آمد کنار اون شجره احرام بست. اول شجره بود و چون در کنار اون شجره این مسجد ساخته شد شده مسجد و شجره. حتی اتى شجره فصلى بها، اونجا هم منطقه‌ای که درخت ندارد یه دونه درخت یک آدرس به نشانه خوبی است. ثم قاد راحلته حتی اتى البيداء فاحرم منها و احل بالحج، یعنی تلبیه را با صدای بلند از اونجا شروع کرد. و ساق 100 بدنتن، 100 شتر آورد که بیش از 60 شتر را خودش قربانی کرد و بیش از 30 شتر را بسته امین سلام الله علیه داد. و احرم الناس کلهم بالحج، اینا همه قصد حج کردن به همون حج افراد اونطوری که مرسوم اونها بود، به نیت حج محرم شدن نه به نیت عمره، یعنی عمره مفرده، و نه به نیت عمره تمتع، به نیت حج محرم شدن. و احرم الناس کلهم بالحج لا ینوون عمرتن ولا یدرون مل متعه، قصد عمره مفرده نکردن و قصد حج تمتع هم نکردن چون نمی دانستن تمتع یعنی چه. حتی اذا قدم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مکه طاف بالبیت و طاف الناس معه ثم صلى ركعتين عند المقام و استلم الحجر، حجر الاسود را استلام کرد. ثم قال ابدأ بما بدأ الله عز وجل، در هنگام سعی بین صفا و مروه فرمود من اول از صفا شروع میکنم، برای که در قرآن آمده است که این صفا و المروه من شعائر الله، اول صفا ذکر شد بعد مروه. ابدأ بما بدأ الله عز وجل به فأتى الصفا فبدأ بها ثم طاف بین الصفا و المروه سبعا، سعی بین صفا و مروه مستاق طواف هست، برای که در قرآن کریم هم آمده که فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما، بر سعی بین صفا و مروه طواف اطلاق شده است. اونگاه فلما قضا طوافه عند المروه قام خطیبا، پایان سعی همون مروه است. فامرهم ان یحلوا و یجعلوها عمره، سخنرانی کرد و فرمود شما از احرام بیرون بیایید و این را عمره قرار بدید. واقع شیء امر الله عز وجل بهی، این چیزیست که تازه به وسیله وحی دستور رسیده است. فاحل الناس، همه محل شدن از احرام به در آمدن. اونگاه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لو کنت استقبلت من امری ما استدبرت لفعلت کما امرتکم، من اگر سوق حد نمی کردم از احرام بیرون می آمدم. ولم یکن یستطیع ان یحل من اجل الهدی الذی کان معه، چون هدی به همراه حضرت بود لذا حضرت از احرام بیرون نیامد، برای اینکه ان الله عز وجل یقول لا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله. اونگاه بعضی از اصحاب عرض کردن یا رسول الله علمنا کأننا خلقنا الیوم، ما تعلیم شدیم مثل اینکه تازه متولد شدیم، برای اینکه تازه از وحی الهی باخبر شدیم و وظیفه اسلامی اونو فهمیدیم. اونگاه عرض کرد ارعیت هازا لذی امرتنا بهی لآمنا هازا او لکل آم. عرض کرد یا رسول الله، این حکم ولایتی است یا حکم اولی اسلام است که هر کسی از راه دور آمده وظیفه و حج تمتع است؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا بل الابد الابد. فبود مخصوص امسال نیست، هر سال هر کسی حجت الاسلامش تمتع است اگر حاضر مسجد حرام نباشد. اونگاه و این رجلن غامم فقال یا رسول الله نخرجو حجاجن و رؤوسنا تقترو. کسی پا شد گفت ما در حال حج بریم از نسا بهره بگیریم، غسل بکنیم و از هر ما قطرات آب غسل بریزد. این کنایه از آن است که ما در حال حج متمتع بشیم، چون اگر از احرام بیرون بیاییم تمتع به نسا جایز است. نخرجو حجاجن و رؤوسنا تقترو، یعنی این دستوری که شما دادید لازمش آن است که حاجی بتواند از نسا بهره بگیرد. این تقترو کنایه از غسل است. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم انک لن تؤمن بهذا ابدا. فرمود تو به حج تمتع اصلا ایمان نخواهی آورد. که این تتمه حدیث بمونه بعد تلیعه بحث و تمام بحث این است که این شخص گفت دو متعه بود، زمان رسول خدا حلال بود و من حرام میکنم. حضرت از همون اول پیش بینی کرد، اینم علم غیب حضرت است، که تو به این تمتع ایمان نخواهی آورد. والحمدلله رب العالمین.